الذين يدخلون الجنة بغير حساب، بدون حساب وارد بهشت می شوند. سعی کنیم که اسیر دنیا نشویم، اسیر مال دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا نشویم، که اینها در قیامت بازتاب دارد. این یکی از معارف دینی است. بازتاب اعمال ما در دنیا در اونجا ظاهر میشه. کسی که بنده دنیاست، برده دنیاست، دلبسته دنیاست، در قیامت حسابش آسان نیست. و اما کسی که دنیا را به هیچ گرفته، نگاه به دنیا نداره و یا دلداده دنیا نیست، دلبسته دنیا نیست، این بدون حساب به بهشت وارد خواهد شد.
یارم خدا جان،
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حساب رسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم.
همراهان ارجمند، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده، در روز قیامت منادی ندا می کند، هر کس پاداشش با خداست وارد بهشت شود. می گویند چه کسی اجرش با خداست؟ می گویند آنان که مردم را عفو می کردند، این دسته بدون حساب وارد بهشت می شوند. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام بر مسلمین بهشتی رو می شنویم.
محضر مبارک دوستان عرض کردیم که کسانی هستند بدون حساب وارد بهشت می شوند. دغدغه ندارند، معطلی ندارند. وقتی در صحنه محشر قرار گرفتن، بدون حساب رسی وارد بهشت می شوند. انبیا، اولیا، کسانی که در دنیا اهل محاسبه و مراقبه و تقوا بودند و کسانی که در دنیا وابسته به دنیا نشدند و شهدا و صدیقین و کسانی که در دنیا به گونه ای عمل کردند که اون چه مرضی خدا بوده و مرضی اولیاء الهی اون رو انجام دادن. اینطور نبود که دلخواهی، دلپسندی، در واقع اول خودشون رو در نظر بگیرن، خواسته های خودشون رو، آرمان های خودشون رو، دلخواهی های خودشون رو، و بعدن ببینن خدا چه میگوید. نه، اینها با تمام وجود نگاه میکردن اون چه مرضی خداست او را عمل بکنن، مرضی امام زمان او را عمل بکنن. کسی که در گفتارش، در رفتارش، در مواضعش، در موضع گیریهاش اول نگاه میکنه که چگونه این عمل را انجام بده که خدا را خشمگین نکنه، امام زمان را ناراحت نکنه و خدا راضی بشه، امام زمان راضی بشه، خودش راضی باشه یا نباشه، دیگران راضی باشن یا نباشن، خدا فقط راضی باشه، اولیای الهی راضی باشن. این چنین شخصی قطعاً بدون حساب، بدون بررسی وارد بهش میشه. دغدغه نداره. چرا دغدغه نداره؟ چون اون چه آرمان او بوده، هدف او بوده، تمام توجه که یه خود انجیگانه هم کسانی هستن که بدون حساب، بدون بررسی وارد بهشت می شوند.
الله يا الله يا فارج الهم
يا الله
يا الله يا كاشف الغم
يا الله
الله يا الله يا غافر الذنب
يا الله
الله يا الله يا قابل التوب يا الله.
دوستان به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با گروه هایی که بدون حساب وارد بهشت میشن آشنا شدیم. شما رو تا برنامه بعد به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتان.
شما را کند جمع یکتا اله به روزی که بیشک بیاید زرا. شما را کند جمع یکتا اله به روزی که بیشک بیاید زرا. ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رسمی، نگردند مؤمن به آن روز نیز، نگردند مؤمن به آن روز. ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رسمی، نگردند مؤمن به آن روز نیز، نگردند مؤمن به آن روز.
19:34 است و در ادامه برنامه های رادیو معارف چهارشنبه شب در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ارتباطی ما هست که میتونید هر گونه نظر یا انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه رسانه دارید به همکاران ما در روابط رادیو معارف منتقل بفرمایید.
آیه‌ای که همه ما طلبه‌ها به خاطر اون آیه کوچ می‌کنیم، هجرت می‌کنیم، میایم مبلغ دین میشیم تا بریم انشاءالله انذار بکنیم قوممون رو، اون آیه، آیه 122 سوره مبارکه توبه.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین.
برنامه دانشجو را در ماه محرم با موضوع بررسی راهبردها و چالش‌های تبلیغ حوزه علمیه در عرصه بین الملل بشنوید.
کسی نمیگه که زبان خارجی کسی یاد نگیره.
طبق این الگوی تبلیغی که کارشناسان محترم فرمودن، در فضای رسانه ما باید چه کار کنیم؟
با حضور کارشناسان دکتر سام مهدی ترابی، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه لندن.
این چیزی که شما دنبالشی فقط با یک روش میشه شکل بگیره و این اینه که طلبه های ایرانی و علمای محترم برن یک چند سال تو اون فضا زندگی بکنن.
و حجت الاسلام دکتر رنجبر، دکترای علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ما باید از بین خود اهالی و مردم اونجا بیاریم حوزه های علمیه ما، جذب کنن، آموزش بدن و او برگرده در قومش انذار کنه و اونها رو به سمت اسلام دعوت بکنه.
برنامه دانشجو پنج شنبه ها ساعت 20 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. من 24 سالمه. قبلا تو کارخونه این کفش طبیه کار میکردیم، بعدش یه سری معادل چینیش اومد که یالا ما مجبور شدیم بیکار شدیم، یالا ما رو بیکار کرده.
من 5 ساله توی کارخونه تسبیح کار میکردم، الان من تقریبا 1 سالی هست بیکار شدم حقیقتش دیگه، خلاصه تعطیل کردن کارخونه رو.
قبلا توی تولیدی پوشا کار میکردم، الان 2 سالی بیکار شدم، خلاصه بازار ریختم به هم دیگه، خیلی بیکار شدم به خاطر این جنسای چینی. 4 سال بود که کارخونه کفش کار میکردم، بعد الان 4 سال اینا بیکاریم، کاری هم نیست بریم کار کنیم.
اگر هر ایرانی فقط روزی 1000 تومان از مصارف خود را به کالای داخلی اختصاص دهد، برای 2 میلیون جوان بیکار شغل ایجاد می شود.
خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان نورون علا نور.
انجمن شعر طلاب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می کند. 4مین جشنواره بین المللی شعر حوزه اشراق، به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، اردو، اسپانیولی و انگلیسی. مهلت ارسال اثر 30 مهر ماه 1396.
خوشبختانه امروز شعر خوب هم کم نداریم، شعرهای خوب، شاعران دینی، آیینی، شعرهایی که در باره مسائل گوناگون شعر میگن، شعرهای خوب میگن.
اطلاعات بیشتر و ارسال اثر در سایت www.ishraq.ir. محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوب شهادت سردهید، بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید. همراه با کاروان کربلا، رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما بزرگواران شنونده با شبکه رادیویی معارف. در ادامه پخش برنامه ها روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم، مصاحبه همسران و مادران شهدا. ساعت 20 هم صلوات خاص امام روز علیه السلام رو زمزمه میکنیم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم، برنامه‌ای که متبرک شده به یاد همه شهدا. در این برنامه خاطرات زندگی شهدا رو از زبان همسران و مادران عزیزشون میشنویم، زنانی فداکار و نمونه که با صبوری و استقامت روایتگر عاشقانه های زندگیشون هستند. دست همه این بانوان فداکار رو میبوسیم.
در ره جان گذری پیدا کن، در دل شب سحری پیدا کن، گر ابری باران شو، گر کوهی دامان شو، همراه یاران شو، همراه یاران شو.
این هفته مهمون یه مادر شهید هستیم، مادری که عاشقانه های زندگی فرزندش رو با لبخندی دلنشین برای ما تعریف کرد. حالا در همین ابتدا بیشتر با مادر این شهید عزیز آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه طوسی، مادر شهید مدافع حرم، شهید محمد رضا دهقان امیری هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. در رابطه با شهید محمد رضا دهقان اگر بخوام صحبت بکنم، اینکه ایشون متولد 26 فروردین 74 در تهران یه پسر خوشگل توپل مپل خدا در اون روز به ما داد متولد شد. یه پسری که با اومدنش به خونه واقعا برکت آورد، نور و رحمت برای ما آورد. هر کدوم از بچه های من به جای خودشون این مدلی بودن، یعنی با اومدنشون واقعا برکت مضاعفی به زندگی ما وارد می شد. یه پسری که خیلی پر جنب و جوش بود، خیلی پر انگیزه بود، بازی گوش بود و شیطنت های خاص خودشو داشت. وقتی من اون رو با دختر بزرگم مهدی خانم مقایسه می کردم، می دیدم که دوران بارداری محمد رضا خیلی سهل و راحت به من گذشت. دورانش خیلی مدتش کوتاه بود، چون من واقعا تا حدود پایان 3 ماهگی من اصلا نمیدونستم که باردار هستم، یعنی من کلا 6 ماه انگاریشون رو باردار بودم، ولی اصلا احساس درد و ضعف و یا این چیزهایی رو که دامن خیلی از خانمهای باردار رو میگیره من اصلا نداشتم. شاغل بودم و تا آخرین روز که مونده بود به زایمان من سر کار بودم. یادمه که روز پنجشنبه حتی شیفت بعد از ظهر بودم، تا ساعت 5 بعد از ظهر داشتم کار میکردم، روی چارپایه بودم که داشتم تراکتای تبلیغاتی روز ارتش رو نصب میکردم روی چارپایه. مدیرمون وارد راهروی مدرسه شد و یه دادی زد سر من که شما با این وضعیت چرا اون بالا هستی. دادش باعث شد که من خب خیلی حساب می بردم از ایشون، باعث شد که من از رو همون چهارپای پریدم پایین و ایشون دوباره با سر من داد زد که چی کار کردی با خودت. به نظر خودم هیچ چیم نشده بود و هیچ احساس نه دردی هیچ چیزی نداشتم و باعث شد که روز شنبهش آقا محمد رضا به دنیا اومد.
همیشه دوست دارمت،
همیشه دوست دارمت،
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت،
بیاد می سپارمت.
من از تو گرم می شدم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
خانم توسی از روزهای کودکی محمد رضا با عشق و علاقه یاد میکنه و از شیرینی اون روزها برامون میگه. خاطراتی دوست داشتنی از دوران کودکی محمد رضا.
علت این که من نامش رو هم محمد رضا گذاشتم به دلیل خوابی بود که دیدم. آره، اون خواب خیلی روی من اثر گذاشت. خب دختر من کوچیک بود، حدود 3 سال و نیم نزدیک 4 سالش بود که من تازه فهمیدم که باردار هستم. خیلی به این فشار روحی وارد شده بود، میگفتم همش دختر کوچیک دارم و اینها. خیلی قصه میخوردم که چطور شد که من اینجوری مثلا این اتفاق برام افتاده. شبش من توی خواب اخوی بزرگم شهید محمد علی توسی رو دیدم که با وارد شدنش به خونه انواع اقسام میوه ها آجیل هایی بود که وارد خونه شده بود و من اینا رو قشنگ احساس میکردم. قدم که میزدم میدیدم همه پاهام رو دارم میذارم روی نقل و نبات و اینطور چیزا. این شهید وارد خونه ما شد، نشست و یه بچه ای رو به من هدیه داد و به من گفتش که فاطمه، این محمد رضای تو، این هدیه است مال تو. بعد من نگاش کردم دیدم وای چه پسر خوشگلیه و خیلی روم اثر گذاشت. دیگه صبحش بلند شدم و دیگه خدا رو شکر کردم، گفتم که پس اگر این یه قسمتی هست، یه چیزی هست. حتی به همسرم اعلام کردم که ببین من میدونم که بچه‌م دو پسره و محمد رضاست. اینو یعنی به گفتم به همسرم. دیگه بعد متولد شد و خلاصه دوران بارداری دوران خیلی قشنگی برای من بود، اصلا هیچ آزار و اذیتی توش نداشت تا تولدش و بعد دیگه کم کم بزرگ شدنش و شیطنت های دوران بچگی، شیر خوردنهاش. ایشون 1 سال و 10 ماه شیر خورد. بعدی رسیده بود که دیگه پایان اون 1 سال و 10 ماه یه موقعهای شیر میخورد و تو دهن شیرها رو جمع میکرد و روشو این طرفی میکرد و میریخ بیرون. به این حد رسید، یعنی خودش خیلی راحت شیر رو گذاشت کنار، اینطور نبود که من بخوام باز برای از شیر گرفتنش دوچار زحمت بشم و اینها. حتی من اینها هم عنوان بکنم که من حتی سر دو تا بچه‌های دیگم اصلا شیر نداشتم، حتی یه قطره، ولی سر آقا محمد رضا اینقدر شیر من زیاد بود. خب این میشد یکی از برکت‌های وجود خود همین شهید که بشارت حضورش رو یه شهید داده بود به من.
دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم، دوستم رمت.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم توسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم و عاشقانه های فرزند شهیدش رو میشنویم با زبانی مادرانه و دلنشین.
از اون بچگی حتی به اندازه یک سر سوزن زیر بار حرف زور نمیرفت، یعنی جز بچه هایی بود که باید خیلی منطقی باش مینشستی حرف میزدی تا حرفا رو بپذیره. بچه بود که خیلی با خدا دوست بود. من یادمه که تو سن 4-5 سالگی من همیشه بهشون یاد داده بودم که باید با خدا دوست باشید، باید با خدا حرف بزنید. یه بار وارد اتاقش شدم، دیدم پای تختش نشسته و دستاشو گرفته، مثلا به یه حالتی گرفته جلوش و داره خدا رو صدا میزنه و با خدا داره حرف میزنه با این جمله که ای خدای توپل مپل من. یعنی فکر میکرد که خدا هم مثل خودش یه بچه توپل مپل، یه آدم توپل مپل، چون خودش واقعا اینطوری بود، یعنی اینقدر خوشگل و توپل و دلنشین بود که حتی عکساش هم که هست میبینید خدا رو به توصیفات خودش صدا میزد، ای خدای توپل مپل من. و واقعا این خصلتش رو همینجور ادامه داشت، یعنی محمد رضا همیشه وقتی از خدا یاد میکرد به این حالتی که وقتی از خدا حرف میزد راجب خدا حرف میزد، مثلا این جمله که میگفت خدا میبخشه، اینو با تمام وجودش اعتقاد داشت و این خصلت رو همینجور ادامه داد تا پایان. دوران دبستانش و همین منوال گذشت، وارد راهنمایی شد. تو دوران راهنمایی خب دوران بلوغش تقریبا بود، خب مثل بقیه بچه ها یه شیطنت های خاص خودش رو داشت، یه کارهای عجیب غریبی موقع می کرد، ولی از اون بچه هایی بود که فوق العاده اعتقاد راسخ داشت، یعنی دلش می خواست همیشه تو کارهای پرورشی مدرسه همیشه حرف اول رو می زد، تو مراسمات مدرسه شرکت می کرد، دوستاش شاید بعضی از اوقات به درساش زیاد اهمیت نمی داد ولی به کارهای فرهنگی و پرورشیش خیلی اهمیت می داد. در این که مثلا نمراتش همیشه دوران ابتدایی که کامل همه 20 بود، دوران راهنماییش بین مثلا 19 تا 20 بود. من یادمه که وقتی کلاس سوم راهنمایی فارغ التحصیل شد و دیگه تموم شد، می‌خواست راهنمایی رو ترک کنه وارد دبیرستان بشه، مدیر مدرسه منو صدا زد. خب ما همکار فرهنگی بودیم و ایشون خیلی دوستانه با من صحبت کرد، به من گفتش که خانم دهقان میخوام یه چیزی رو به شما بگم، محمد رضا یه حالت معنویت خاصی تو وجودش هست، شیطنتاش به کنار. از اون بچه‌هایی بود که مثلا من باید هفتگی میرفتم حتی تعهد میدادم که محمد رضا دیگه شیطنت نکنه، ولی میگفت شیطنتاش به کنار، ولی از لحاظ معنویت محمد رضا یه چیز عجیبی تو نهادش وجود داره. حیفه که این بچه بخواد این موقع هرز بره یا هدر بره، شما برو بگرد براش مدرسه خیلی خوب پیدا کن تو تهران، یعنی نظر تو هر مدرسه بره و مشغول تحصیل بشه و اینا. خلاصه اون سال تابستون من با محمد رضا شاید نزدیک 20 تا 30 تا مدرسه رو گشتیم، یعنی من صبح که میشه صبح تابستون که بود دوشنبه چهارشنبه همیشه راه میافتادیم با همدیگه میرفتیم این مدرسه رو میدیدیم، با کادرش آشنا میشدیم، محیط مدرسه رو میدیدیم، مثلا جاهای متفاوت بردم یه ثبت نامش کردم، مدارس فرهنگ، مدارس نمونه، جای متفاوت رفتیم ثبت نام کردیم که بره تو آزمونا شرکت بکنه و اینها، ولی هیچ کدوم به دلش نمی نشست. تنها مدرسه‌ای که خیلی به دلش نشست و همون اول بعد به ورود که رفت برای ثبت نام و آزمون و برای اینها، دبیرستان امام صادق بود که خیلی براش دلنشین بود. حتی من یادمه که روزی که بردمش آزمون رو بده و از جلسه آزمون اومد بیرونه که دیگه من رفتم دنبالش بیارمش، پشت ماشین که نشسته بود به من درمد گفت مامان من توی مدرسه قبول میشم و میرم اینجا. بهش گفتم که هنوز که خیلی مونده تا نتایج آزمون بیاد، حالا صبر کن مدرسه فرهنگ نتیجهش بیاد، صبر کن مدرسه نمونه دولتی نتایجش بیاد. ایشون حتی اینقدر اطمینان داشت به خودش که هفته بعد که آزمون مدرسه فرهنگ بود، با اینکه نزدیک خونمون بود، اصلا حاضر نشد بره اون آزمون شرکت بکنه. گفت من نمیرم، من همون دبیرستان امام صادق قبول میشم. و واقعا هم همونجا قبول شد.
روشنگر جهان با عشق و باوری، روشنگر جهان با عشق و باوری، هر صبح مژده یک روز بهترین، هر صبح مژده یک روز بهترین، شب ها به مهر ما صبح آشنا شدن، شب ها به مهر ما صبح آشنا شدند، دروازه های با ما بنا شدند،
دروازه های با ما بنا شدند،
هر جا حکایت است صلح و صفای ماست، هر جا حکایت است صلح و صفای ماست، تاریخ من گواه بر مدعای ماست،
تاریخ من گواه بر مدعای ماست.
حالا محمد رضا کم کم بزرگ میشه و میخواد وارد دانشگاه بشه. از این زمان هم خانم طوسی خاطرات شیرینی رو برامون تعریف میکنه، خاطراتی که نشون میده محمد رضا چه اخلاق و رفتار شایسته ای داشته.
بلافاصله بعد از دوران دبیرستانشم با رتبه خیلی خوب دانشگاه قبول شد، دانشگاه رضوی مشهد هم قبول شد، رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه رضوی مشهد، دانشگاهی که توی حرم امام رضا هست، ایشون قبول شد اونجا. حتی برای مصاحبه هم رفت و خیلی خوشحال بود که از اینکه اونجا قبول شده، و این واقعا یه لطفی از طرف امام رضا برای خودش میدونست. من یادمه که روزی که با پدرش رفت برای مصاحبه مشهد، از اونجا مدام به من زنگ میزد، هی خبر میداد مامان رفتم مصاحبه، اینطوری شد، اینو پرسیدن، اینو گفتن، مامان من میخوام توی حرم امام رضا، حتی شنیدم نهاراشون مال حرم امام رضاست، مامان اینا رو یعنی متوجه میشی؟ هی برام با ذوق و شوق تعریف میگن، مامان یعنی من جیره خوار امام رضا میشم، مامان اینطوری فلان، این خلاصه خیلی، یعنی اینقدر خوشحالیش بروز میداد که اصلا حد نداشت. و تا نتایج سراسری هم اومد و دیگه بعد دانشگاه شهید مطهری تهران هم قبول شد، رشته فقه و حقوق اسلامی، دیگه رفتیم با هم دیگه تحقیق کردیم و اینها. بعد یه روز من نشستم بهش گفتم محمد رضا من دلم نیست شما بری مشهد. بعد خیلی بهش برخورد، یعنی اصلا تمام امیدش انگار ناامید شد، اصلا یه حالتی شد. بعد گفت چرا؟ گفتمش که ببین شما تو دانشگاه شهید مطهری تهران قبول شدی، خب من دلم میخواد شما راه نزدیک بری، یعنی این دوری مسیر شما هر بار بخوای بری تا مشهد و برگردی بیای، من واقعا دل تو دلم نیست، یعنی اصلا نمیتونم به خودم بقبولونم که شما بخوای اینقدر راه دور بری، یعنی من نصف جون میشم، یعنی واقعا من فکر میکنم بمیرم تا اون لحظه که شما بخوای فارغ التحصیل بشی. بعد ایشون یه ذره اولش یه ذره هی سعی میکرد دلیل و منطق بیاره که اونجا خوبه، اونجا دلایلش اینه و اینها، ولی بعد از یکی 3-4 روز اومد گفتش که باشه مامان هرچی شما بگی، من اصلا دوست ندارم شما ناراحت بشی، یا شما یا بابا ناراحت بشید، من باشه همون دانشگاه شهید مطهری تهران میرم. و خلاصه رفت اینجا، یعنی خیلی راحت از خواسته قلبی خودش گذشت به احترام پدر و مادرش که شما مبادا ناراحت بشید یا مثلا دلگیر بشید، یا اصلا فکر و خیال بکنید که آی محمد رضا الان تو جاده است چه جوریه. ببینید من قشنگ می نشستم باهاش حرف می زدم و جز بچه‌هایی بود که واقعا حرف‌های منطقی رو خیلی راحت میپذیرفت و سعی میکرد با حرفاش با عملش اصلا باعث آزار خانواده نشه، یعنی مثلا باعث آزار پدر مادر یا اعضای خانواده اصلا نشه، و این خیلی براش مهم بود. و اینم عرض کنم خدمتون که یه اون سلفت خیلی عجیب و غریبی بین من و محمد رضا بود، یعنی همیشه همسرم به من میگفتش که شما یک روح هستید در دو بدن، یعنی بین من و محمد رضا یه چیز، یه رابطه خیلی عمیق عاطفی وجود داشت. نه ایشون میتونست طاقت داشت مثلا ناراحتی های منو ببینه، نه من طاقت داشت